أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلسه سوم از کارگاه تقریر نویسی رو در خدمت دوستان محترم هستیم. عرض کنم خدمتون که ما در جلسه اول 4 سنت حاکم بر علوم اسلامی رو تقریبا به صورت تفصیلی بیان کردیم و یه مقدماتی درباره ضرورت تقریر نویسی. در جلسه دوم وارد کار عملیاتی شدیم و به صورت جزئی نکات کاربردی برای افزایش کیفیت حضور دانشپژوهان در کلاس، حالا چه طلبه چه دانشجو، رو بیان کردیم و این رو به عنوان مقدمه تقریر نویسی گفتیم. گفتیم که برای اینکه تقریر خوبی از کلاس داشته باشیم، باید عرض کنم خدمتتون که ابتدا مرحله سیاه نویسی رو خوب پشت سر بگذاریم، یعنی بتونیم مطالب رو خوب جذب بکنیم و ثبت بکنیم، با این هدف که مطالب کلاس در واقع از بین نره و چون شفاهی هست و خب از بین میره اگر ثبت نشه و ما در واقع آداب سیاه نویسی رو بیان کردیم با جزئیاتی که تو جلسه پیش مفصلا دربارش صحبت کردیم. خیلی از دوستان هم برای بنده فرستادن نمونه های از سیاه نویسی هاشون رو. بعضی از دوستان از همین کلاس استفاده کرده بودن که این هم خب ایده خوبیه. حالا مثلا سیاه نویسی که بحثش تموم شد رو برای این جلسه میشه استفاده کرد، یعنی اون آداب سیاه نویسی توی مطالب این جلسه پیاده بشه و مثلا برای جلسه بعد مطالب این جلسه پیاده بشه، که خب بعضیش هم توی کانال منتشر شد، دوستان گذاشتن تو کانال و حالا ایشالله خورد خورد بقیهش هم منتشر میشه. دوستانی که تمرین و نکته برداری در واقع از کلاس رو برای بنده میفرستن، ما ایشالله در نظر داریم که یک مدرک گواهی، البته گواهی در واقع رسمی محسوب نمیشه چون گواهی رسمی احتیاج به در واقع یک دایره حقوقی داره، ولی یه گواهی که اگر کسی خواست در واقع بگه که توی این دوره شرکت کرده، حالا به عنوان رزومه در حد درون سازمانی دیگه، یعنی فضاهای حوزوی و دانشگاهی توی حوزه علوم اسلامی، انشاءالله که مفید براش باشه ما بتونیم تقدیمشون کنیم. خب توی این جلسه ما میخواییم وارد بحث تقریر نویسی بشیم. این نکته هم عرض کنم که انشاءالله دوستانی که حالا هم میخوان، یعنی در واقع شرایطش رو دارن، هم این که خب در واقع سطح مطلوبی از این در واقع مهارت رو کسب کردن، انشاءالله ما مجموعه ای از پروژه ها هست که در واقع احتیاج به تنظیم کننده، تقریر نویس و دوستانی داریم که بتونن درس گفتار از روی اون بنویسن و انشالله در خدمتشون باشیم که حالا یه نمونه کاری در واقع بهشون داده میشه و اگر نمونه کارشون تایید بشه انشالله باشون قرارداد بسته میشه و میتونن توی این زمینه هم فعالیت جدی تر داشته باشن. حالا بعضی از پروژه ها سنگین کتابه، بعضی از پروژه ها یه مقدار سبکتره، مثلا درس گفتارهای کوتاهتره و اینا. حالا انشالله اینا بیشتر مربوط میشه به جلسات آخره. خب ما 2 جلسه در واقع 2 جلسه داریم، یکی این جلسه و جلسه بعد درباره تقریر نویسی. دوستان توی سوالاتی که میفرستادید برای بنده، که من خب شرمنده دوستانم میشدم دیر پاسخ میدم، خیلی از بزرگواران تلقیشون این بود که ما تا الان درباره تقریر نویسی صحبت میکردیم. نه، ما تا الان درباره تقریر نویسی صحبت نکردیم. یعنی در این دو جلسه حد اکثر چیزی که بحث شد سیاه نویسی یا نمیدونم نوت برداری به انگلیسیش نکته برداری و اینها بود. تقریر نویسی، الان من یه توضیحی میدم از تقریر نویسی، دوستان متوجه خواهند شد که اون چیزی که ما عرض کردیم تقریر نبود. این که من مطالب کلاس رو خلاصه بکنم، این که نکات استاد رو تون تون بنویسم، اسمش تقریر کلاس نیست. حالا من اصلا عرض میکنم که ما تقریر کلاس نداریم، ما تقریر موضوع داریم. حالا ایشالله میریم جلوتر و مفصل دربارش صحبت میکنیم. خب یه لحظه، اگر من چهار مرحله‌ای که قبلا توضیح دادیم رو روی این فایل ورد قرار بدم که دوستان هم داشته باشه. مرحله اول، مرحله جذب و ضبط سیاه نویسی درس. مرحله دوم، تعمیق و فراوری مطالب، مطالب در واقع آموزش داده شده. مرحله سوم، عرضه محتوا که نویسندگی هست. حالا مرحله دوم عرض میکنیم تقریر و مشاوره است. و مرحله چهارم، چاپ و نشره که برمیگرده به مخاطب شناسی ها و جریان سازی و جریان شناسی های عرصه علم و در واقع حتی عرصه های ژورنالیسم، که حالا ژورنالیسم علمی هم ما داریم که حالا فعلا بحثش نداریم. خب برای آغاز مطلب عرض کنم خدمتتون که بله بله حتما انشاءالله من خود میخونم. برای بعضی از دوستان گفتم، برای بعضی هم که دیگه وقت نشد، ولی خود میخونم و انشاءالله نکات رو هم رو عرض میکنم. عرض کنم خدمتون که ما ادامه در واقع داستان قبلیمون رو با هم پیش میبریم که در واقع یه لحظه اجازه بدین من ببینم دوستان صفحه کنم به هم خود. عرض کنم خدمتتون که ببخشید، ما ادامه در واقع مسیر قبلی رو میریم. یعنی فرض میگیریم که یک طلبه رفته سر درس یا دانشجو و قراره که سیاهش رو نوشته. اون مرحله تکمیل سیاه نویسی خیلی مهم بود، اون رو هم انجام داده و الان از درس اومده. خب ما طلبه های چیزی داریم به نام مباحثه. برای آماده شدن مباحثه هم مرحله مهمیه. حالا من تو جلسه اول عرض کردم مباحثه یک در واقع عنصر شفاهی است و نباید آدم ها وابستگی به مباحثه داشته باشن و هنوز هم به این مسئله اعتقاد دارم. منتها فوایدی داره و اگر افراد شرایطش رو دارن خیلی خوب و ضروری اگر بتونن مباحثه بکنن. برای کسایی که شرایطش رو ندارن خب دیگه نمیتونن مباحثه کنن و بهتر خودشون رو با عناصر دیگه در واقع تطبیق بدن و جبران کنن. که دوستان هم پرسیده بودن که الان نمیتونیم بحث کنیم چیکار کنیم، نه حالا اونم دربارش صحبت میکنه. یعنی تقریر نویسی رو که توضیح بدیم اونم مشخص میشه. ما الان برای مباحثه 4 تا نکته عرض میکنیم که باید انجام بشه در واقع قبل از مباحثه. یعنی دوستان محترم وقتی میرن توی کتابخونه بعد از کلاس و میخوان مطالعه مباحثه رو انجام بدن، 4 تا کار رو باید انجام بدن که آماده بشن برای مباحثه. اولین کاری که باید انجام بدن که ما اینو رو تخت بیاریم، مطالعه دقیق سیاهه نوشته شده و عنوان بندی بخش‌های مختلف کلاسه. دوستان یک در واقع سیاهه از کلاس رو نوشتید مفروض داریم ما، و حالا باید دقیق اون سیاهتون رو مطالعه کنید و شروع کنید عنوان بندیش کردن، یعنی برای هر قسمتش که یک وحدت موضوعی داره یه عنوانی انتخاب بکنید. این عنوان میتونه موضوع محتوایی باشه، میتونه بخش باشه، مثلا میتونه باشه مقدمه، دلیل، محل نزاع. اینا میشه بخش های یک در واقع مطلب علمی. میتونه موضوع باشه، مثلا فرض کنید خود عنوانش، مثلا حالا تو بحث اصول صحیح و عام چیست، ذاتی چیست، مثلا هم میتونه موضوع اون بحث باشه هم، ولی عنوان داشتن خیلی مهمه، یعنی ذهنتون رو مرتب میکنه. حالا ما درباره عنوان بندی مفصل حرف داریم. پس نکته اول اینه که باید سیاهه رو دقیق مطالعه کنید. قبل از بحث چیکار کنیم؟ سیاهه رو دقیق مطالعه بکنیم و شروع کنیم عنوان بندیش کردن. خب دوم، مطالعه ارجاعات و فیشنویسی از کتاب‌های ارجاع داده شده. دوستان ارجاعاتی که استاد سر کلاس دادن رو باید مراجعه کنید. این ارجاعات یا مطالب کلاس مبتنی بر اونهاست. یعنی چی؟ یعنی مثلا استاد میخوان یه بحثی رو تو علم اصول مطرح کنن، میگن این رو در منطق مرحوم مظفر خوندیم. مثلا فرض بفرمایید مثلا میخوان اقسام دلالت رو بگن. اقسام دلالت، خب دلالت لفظی داریم، دلالتی کتبی داریم. این اقسام دلالت در واقع برمیگرده به اون وجودهایی که توی منطق مرحوم مظفر خوندیم، که گفتیم مثلا وجود حقیقی، وجود کتبی، وجود لفظی، وجود اعتبار. اینا این تقسیم بندی مثلا پیش در واقع درآمد برای بحث دلالت ها، مثلا که ما یه سری دلالت های عقلی داریم، یه سری دلالت، مثلا استاد اینو متفرع برهم کرد. خب ما باید بریم سراغ متن کتاب مرحوم مظفر. دوستان این که بعضی میرن کتاب مرحوم مظفر رو نگاه میکنن میگن اینه، بعد میبندنش میرن دوباره ادامه، نه، کتاب مرحوم مظفر رو که دیدید باید یک یادداشت از روی اون بردارید. یعنی اون حیثی که استاد تو ذهنش بوده برای ارجاع به اون کتاب رو باید بنویسید از روی کتاب. نه لزوما عین متن مرحوم مظفر، یعنی بنویسید که مرحوم مظفر با متنی که در صفحه فلان از بحث فلان بود مدعی این هستند که اینطوره 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 و این در واقع پیش درآمد بحث فلان است که استاد فرمودن. این میشه فیش شما از اون ارجاع. ما متاسفانه داشتیم دیگه، خودمونم بلد نبودیم اوایل، میرفتیم سر کلاس استاد، بعد استاد میگفت که خب اون ارجاعاتی که جلسه قبل دادم و مثلا کی آورده، بعد ما هم میگفتیم خب ما رفتیم دیدیم. میگفت رفتید دیدید به در من نمیخوره. چی نوشتید از رو کتاب؟ گفتیم ننوشتیم، فقط رفتیم دیدیم. الان اونایی که مثلا به خصوص با بودن، چون بعضی از دوستان با اساتید آشنان، میدونن که آقا شما بله دوستان صدای من قطع و وصلی داره، اگر چیز هست من خب نه مشکل، بله ظاهرا اینترنت شماست، بله من خودم دارم، چون بحث صدا بود من دیگه باید حتما میپرسیدم، چون اگه مشکل داشته باشه دیگه عرض کنم که. بنابراین اگر ارجاعی داده میشه عادت بفرمایید که اولا حتما به اون کتاب مراجعه کنید، دوما اینکه از روی کتاب یادداشت بردارید. یه نکته عرض کنم، حالا ممکنه خیلی مربوط نباشه. ببینید دوستان، اگه خاطرتون باشه من قبلا درباره این صحبت کردم که این بحثی که ما میکنیم آروم آروم به ما فرق سطح مهارت اساتید توی تدریس رو هم یاد میده. ببینید دوستان، یکی از نشانه های استاد خوب اینه که ارجاعات استاد به کتاب های همسنخ و پیشین طلاب یا دانشجوانه. ببینید، این که من مثلا دارم الموجز درس میدم یا دارم اصول فقه درس میدم، بعد بگم خب بریم یه نگاه بکنیم کتاب محقق اصفهانی و یه نگاه بکنیم کتاب آقای خویی رو و یه نگاه بکنیم کتاب حضرت امام، این در واقع نشون، این که من اقوال مختلف رو با کتاب‌های مختلف ارجاع بدم، این نشون دهنده در واقع شاید نشون دهنده تسلط استاد باشه، ولی این حرکت غیر آموزشیه، حرکت خطاییه. چون چرا؟ چون طلبه وقتی میره سراغ کتاب محقق اصفهانی، فقط که اون خط مد نظر استاد رو نمیخونه، که دو خط از قبلش میخونه، دو خط از بعدش میخونه، بعد ذهن، نظم ذهنیش میریزه به هم. یعنی اختیار ذهن در واقع شاگرد از دست استاد خارج میشه. این رو متاسفانه اساتید خیلی هاشون التفات ندارن. نباید ارجاع خارج. بله، یه کتابی هست که خونده قبلا، کتاب درسیش بوده، منطق بوده خونده، مثلا نمیدونم ادبیات بوده خونده، یا کتاب قبلی اصولی بوده خونده، خب اینا اشکال نداره. یا نه، کتابایی که محتوای آنها ساده، روان و تو همون سطحه. مثلا چی؟ مثلا یه کسی داره فرض بفرمایید مثلا اصول فقه مرحوم مظفر رو میخونه، استاد یه بخشی رو ارجاع میده به کتاب مثلا شرح مبسوط منظومه شهید مطهری. خب کتاب شرح مبسوط منظومه خودش تدریس شهید مطهری بوده و مفاهیم منطقی تو اونجا حلاجی شده، یعنی پنبه مفاهیم رو شهید مطهری میزنه بدون هیچ اصطلاحی، بدون هیچ قلم به سلم به حرف زدنی، بدون بعد خام، محتوای خام توش هست، خیلی ساده روان بیان شده. اگه اونورش هم بخونه طلبه، هیچ مشکلی براش به وجود نمیاد. این مثلا کتاب شهید مطهری معمولا اینطوره، غیر از مثلا اصول فلسفه روش رئالیسم، غیر از مثلا بعضی از کتاب های فلسفیشون، خود کتاب فلسفه تاریخ، درس های اسفار، اینا رو منها بکنی، مثلا حتی مثلا اشاراتشون هم خیلی چیز نیست، یا الهیاتشون هم مثلا خیلی مثلا کتاب سنگینی نیست. اگر منتها بعضی از کتاب های منبع دیگه، مثلا استاد ارجاع بده به اسفار، ارجاع بده نمیدونم به کتاب های، مثلا کسی داره المجد اصول فقه میخونه، استاد ارجاع بده به آخوند، کفایه آخوند، این در واقع بیدقتیه. اینو باید حواستون باشه. حالا انشالله خودتون خواستید تدریس کنید این کار نکنید. بله، عرض کنم خدمتتون که خب پس اینم دومین چیز. پس اول سیاهه رو دقیق مطالعه کنید، عنوان بندی بکنید. عنوان بندی خیلی مهمه. گفتم عنوان بندی هم دو حالت داره، یا بخش های یک مطلبه یا موضوعات یک مطلبه. که دوم این که ارجاعات رو از روش پیش نویسی کنید. آها، نسبت به ارجاعات هم عرض کنم، حالا الان از سوال ایشون یادم اومد. ببینید، تو این مرحله فعلا تحقیقات گسترده رو بذارید کنار. ببینید، تحقیقات، ما داریم کار کلاسی شما رو کامل میکنیم با سیاه نویسی و مباحثه. خب یعنی شما باید جذبتون از کلاس بشه 100%، حالا یه پله بریم فراتر از کلاس. الان مرحله نیست که بخوایم فراتر از کلاس بریم، هنوز به مباحثه درس رو نکردیم، هنوز تقریر ننوشتیم از درس، این الان وقتش نیست. اون برای وقتیه که شما مثلا چندین جلسه از پشت سر هم رفتید سر درس، کاراش کامل انجام شده، تقریرش نوشته شده، نوشتتون رو به استاد ارائه دادین، حالا میگم اینا رو، حالا استاد میخواد یه پله شما رو ببره بالاتر. ارجاعات، آه بله بله راست میگه، ارجاعات رو عرض کردم، یا مطالب. خیلی ممنون از آقای منتظر که در واقع اینو یادآوری کردن، نشون میده که الان دقیق دارن سیاهی می نویسن، چون که جا انداختم. یا ارجاعات مطالبی است که مطلب کلاس مبتنی بر اونهاست، یعنی پیش فرض هاست، مثل عرض کردم دلالت، مثلا لفظی تو اصول، انواع دلالت در اصول که مبتنی بر انواع وجوداتیه که کتبی و در واقع لفظی حقیقی است که توی مضافه، یا یک پله بعدشه که لوازمشه. خب یعنی یا اون ارجاع به قبل یا به بعد، یعنی شما مطلب رو در کلاس یاد میگیرین، حالا استاد میگه اگر میخواید لازمه این رو بدونید به فلان کتاب مراجعه بکنید که ببینید از این مطلبی که من الان توضیح دادم چگونه در مباحث خودش استفاده کرده. اینا دو دسته ارجاعات. ارجاعات پیشینی خیلی خیلی مهمتر و ضروری تره. ببینید حالا من رو تختم اینو می نویسم که ثبت بشه. ارجاعات پیشینی و ارجاعات پسینی. ببینید گاهی اوقات استاد یک مطلبی رو میخواد یاد بده، میگه خب مثلا سر کلاس میگه دوستان عزیز یادشون هست تو منطق فلان مطلب دیگه، بر همه دارم استاد رو نگاه میکنن. یعنی چی؟ استاد میخواد بگه من مطلبی که میخوام درس بدم مبتنی بر یک محتوایی که شما باید قبلا رو یاد میگرفتین و الان باید حضور ذهن میداشتین ولی ندارید، پس من شما رو ارجاع میدم که برید اون مطلب رو دوباره ببینید. خب این میشه ارجاعات پیشینی. ارجاعات پسینی نه حالا مطلب اونها هر کدوم میتونه مطلب ما باشه، میتونه مطلب ما باشه. اجمالا تو سطحی که ما داریم صحبت میکنیم همه چی فعلا مطلب ماه، یعنی خیلی ما رو مطلب حل و مطلب لم نمیریم، مطلب حل و مطلب لم تو مراحل بالاتره. ارجاع پسینی چیه؟ پس ارجاع پیشینی مشخص شد، مطالب کلاس که مبتنی بر اون محتواهای قبلیه و استاد به محتوای قبلی ارجاع میده که طلبها برن چیز کن. ارجاع پسینی در واقع بله نوعی توضیح اضافیه، میگه آقا مطلب رو من منتقل کردم، مقدماتشو گفتم، خود مطلب رو گفتم، حالا اگر میخواید برید ببینید که از این مطلب کجاها استفاده شده میتونید به فلان کتاب و فلان کتاب و فلان کتاب مراجعه کنید ببینید چجوری از این مطالب استفاده کردم. این میشه ارجاع پسینی که عرض کردم ارجاع پیشینی اهمیت بالاتری داره نسبت به ارجاع پسینی، چون که فهم مطلب متوقف بر اونه و همین باید توی یادداشت برداری از اون دقت بیشتری داشته باشید. سومین کاری که باید انجام بدیم چیه؟ مطالعه متن کتاب و تطبیق محتوای کلاس و فیش‌های موجود از ارجاعات با متن کتاب. خب دوستان متن کتاب رو میخونی، اون قسمتیش که استاد تدریس کرده، حالا ممکنه یه جلسه استاد مثلا متنی نداشته باشه فقط توضیح داده، اشکال نداره اون که هیچ، ولی اگر متنی رو سر کلاس خونده، شما سیاهه خودتون رو خوندید، ارجاعات هم رجوع کردید، از روش فیش نوشتید، حالا محتوای کلاس که توی سیاهه هاست و فیش هاتون رو کنار متن کتاب میذارید و اونها رو با هم تطبیق میدید که آیا تدریس استاد و فیش هایی که من جمع کردم متناسب با متنی که از کتاب دارم میفهمم هست یا نه. ببینید دوستان استاد برای اینکه مطلبش رو بتونه منتقل بکنه میاد مقدماتی رو به شما میگه، خب این لم استادیه، حالا اگر خواستید تدریس بکنید اینطوره، یه مقدماتی رو میگه بعد وارد متن میشه، بعد شما متن رو که میبینید دقیقا همون چیزی که استاد میخواست بگه. خب یعنی به ذهن شما یه رنگ و بویی میده که با اون رنگ و بو متن رو ببینید تا با متن بتونید ارتباط برقرار بکنید. شما این فرایند رو باید توی مطالعه پیش از بحثتون هم داشته باشید، بگید خب استاد این توضیحات رو دادن، این ارجاعات هم دادن، من رجوع کردم، حالا اینا رو بذارم کنار هم میرم سراغ متن کتاب ببینم متن کتاب با اینها همخوانی داره یا نه. حالا اینجا بعضیا میگن که در واقع خب اینجوری اگه بشه، خب ما متن کتاب رو در واقع با جهدهی استاد تفسیر میکنیم. تو این مرحله همینه، تو این مرحله شاگرد فعلا نمیتونه خودش با یک روشنفکری متن کتاب رو تحلیل بکنه، ولی ما بعدن قرائن کلام استاد رو از خود متن جدا میکنیم تو مرحله تقریر نویسی و خود متن رو یه جور با ذهن خالی بررسی میکنیم، ببینیم آیا اصلا برداشت استاد ممکنه غلط باشه مثلا، یا ممکنه، حالا متاسفانه این هست دیگه، ما چند جلسه پیش اساتید میرفتیم، بعضی از اساتید میدیدیم که متاسفانه مثلا توضیحی که میدن همون چیزی که تو شرح هست، خب، و خود متن رو ما هرچی میپرسیدیم از استاد که این اصلا تو متن نیست، نه کجای متن شما در آورد، بعد استاد میگفت خب اینطور میگن، یا مثلا این مشهوره که اینطوره، مثلا منظور آخوند این بوده. خب این باز اینم مثلا مشخص میشه دیگه که استاد باید بتونه خود متن رو با قرائن داخل متن توضیح بده، نه با مثلا مقدماتی که شراح در واقع بیان کردن، که حالا اینم خودش به اون در واقع ارزیابی شما از اساتید برمیگرده. خب من یه لحظه ببخشید یادم رفت حالت سایلنت بذارم. بله عرض کنم، بله ببینید دیگه وقتی میگیم متن کتاب، همه متن کتاب مگر پاورقی هایی که ناشر اضافه میکنه، یا مثلا یه تنظیم کننده در واقع غیر مطرح، یعنی تنظیم کننده یه موقع هست مثلا فرض بفرمایید یه شخصیتی داره مثلا تنظیم میکنه، خب مثلا فرض کنید حاشیه علامه طباطبایی به اسفار، خب این اصلا بحثش جدا، خود حواشی علامه طباطبایی به اسفار یک کتاب مثلا خودش، یه موقع هست نه اینو دادن به یک تنظیم کننده مثلا پژوهشگری، اونا مثلا حالا خیلی اهمیتی نداره، ولی پاورقی های خود نویسنده جزء متن کتابه، یعنی اینا رو دیگه هم نمیدونم، من مطالعه نکردم حاشیه های ایشون. خب کار چهارم چیه؟ این کار مهمترین کار قبل از مباحثه است. دوستان اگه اینو انجام ندن عملا سر مباحثه حرفی برای گفتن نخواهند داشت، و اگر انجام بدن کل بحث تو مشتشونه و اون موقع در واقع میتونن دیگه دوخم هم بحثشون رو هم بگیرن و فن اساسی روش بزنن. باید بعد از اینکه سیاه نویسی دقیق مطالعه شد، ارجاعات هم انجام شد، فیش نویسی از رو ارجاعات انجام شد و با متن کتاب هم تطبیق داده شد، دوستان یک فهرست تفصیلی از مطالب کلاس، محتوای ارجاعات و متن کتاب نوشته بشه، که حالا من نوشتم خلاصه نویسی مخصوص بحث، ولی فهرست تفصیلی باید باشه. فهرست تفصیلی یعنی اینکه نیاز نیست همین خود جمله بندی باشه، شما مثلا میگید یک بحث، این دو، این سه، این چهار، این به ترتیب این بحثا رو بچینید کنار هم، یعنی سیاهه رو بذارید جلوتون، ارجاعات جلوتون باشه و متن کتاب هم جلوتون باشه، بعد ورود و خروج استاد رو بررسی بکنید و یک فهرست تفصیلی از مطالب کلاس بنویسید که این فهرست شما هیچ نکته علمی رو در واقع اینطور نباشه که پوشش نده، یعنی همه نکات رو در درون خودش جای بده. این در واقع کاغذی میشه که در کنار حالا سیاهه و ارجاعات و اینها شما موقع ارائه به هم بحثتون این کاغذ پیش روتونه و با نگاه کردن به عناوین یادتون میاد که الان باید کدوم قسمت بحث رو بگید و چرا بگیم و چگونه باید باشه. این در واقع کار چهارمی که شما برای مباحثه باید انجام بدین. اگر با این آمادگی کسی سر بحث بره خب دیگه در واقع حاکمه، چون که بله سرتیترها، چون که ببینید شما وقتی میخواید عنوان بندی بکنید ناخودآگاه از بالا دارید به کل کلاس نگاه میکنید و این مهمترین نکته توی آغاز تقریر نویسی و در واقع فهم دقیق کلاسه که حالا شالا من الان خیلی چیزی دارم میگم، اگر دقت بکنید اصلا مبانی نگفتم یا نمیدونم همجوری دارم میگم چیکار باید بکنیم 1 2 3 4. حالا جلوتر برای اینا رو مبانی رو گذاشتم برای تقریر نویسی بگم، فعلا الان این بحث رو داریم میگیم، بحث اینجوری. نه فهرست تفصیل ها سرتیتر، خب منظورم در واقع اینه که جملات نیاز نیست بیاد، جملات توضیحی نیارید، ولی همه عناوین بحث بیاد. یعنی مثلا فرض کنید اگه بخوام بگیم مثلا آغاز کلاس مثلا 2 نکته، نکته 1 درباره این، نکته 2 درباره این، بعد تغییر محل نزاع با این روی کرد با این اینجوری، هی عنواناش بیاد، توضیحاتشو دیگه شما تو سیاهاتون دارید. بله بله، مطالب پاورقی کتاب جزء متن کتابه. مطالب پاورقی شو جدا میکنید، مطالب پاورقی مطالب نویسنده است دیگه. بله خب عرض کنم خدمتتون که این از مباحثه که حالا دیگه فکر میکنم کافی. یه چند تا نکته درباره بحث بگم خدمتتون که حالا دیگه حالا تا اینجا بحث کردیم درباره اینا هم بحث میکنیم که بحثمون ناقص نمونه. نکات مهم در مباحثه، اینو دیگه فقط اشاره ای میرم که خیلی وقت نگیر. نکته اول، دوستان در مباحثه حتماً ببینید شما یه پله دیگه رفتید سر کلاس، خب یه موضع بالاتری از کلاس داشته باشید، نه این مثل کسی که تازه میخواد مطلب رو یاد بگیره. یعنی وقتی مثلا هم بحثیتون داره بحث رو ارائه میده، شروع کنید نقاط اتصال بین مطالب رو از او خواستن. یعنی فلانی تو از عنوان 3 که بعدش وارد عنوان 4 شدی اصلا چه ربطی داشت؟ چرا یهو وارد اون شدی؟ الان برای چی بعد عنوان 4 رو مطرح کردی اصلا؟ بعد اون دو حالت داره، یا میگه که خب استاد گفت، یعنی نمیتونه خودش ربط بین موضوعات رو تشخیص بده، یا اینکه خودشونو توضیح میده. اگر نتونست شما باید سر این قضیه بحث رو نگه دارید، یعنی اتصالات مطالب استاد حتی اگه خود استاد بازگوش نکرده، حالا یا فراموش کرده یا مثلا نخواسته بگی، شما باید نباید از اینا راحت بگذرید، اینا قسمتی از محتوای کلاسه. اینجوری نمیشه که یکی بیاد مثلا 45 دقیقه 50 دقیقه درس بده یه مطالبی رو بگه و شاگردا تا آخر هم نفهمن که چرا از مطلب 1 رفتن رو 2، از 2 رفتن رو 3. بچه 3 رو یاد این دفعه مطرحه، آیا مثلا 3 رو برداریم بذاریم جای 2، 2 رو بذاریم جای 3، تأثیری داره تو مطلب؟ این سیرش چیه؟ اینجا باید هم بحثتون رو نگه دارید، اگه خودتون ارائه میدید حتما این نکته رو پررنگ بکنید که آقا مثلا من از اینجا، بنابراین این که گفتم اون فهرست تفصیلی بنویسید به خاطر همین بود، به خاطر اینکه وقتی دارید فهرست رو می‌نویسید رابطه عناوین با هم دیگر رو باید بهش فکر کنید و بتونید توضیحش بدید. این نکته اول توی بحث. نکته دوم، مسیر بحثتون رو کنترل کنید. مسیر بحث شما باید در خط محتوایی کلاس پیش بره، نباید همینجوری برید. ما دوستی داشتیم که اینجوری بحث میکرد، میرفت شرق و غرب و میدوخت به هم و اینا، حالا من که اصلا جدا شدم از اون گروه بحثی، بعد مثلا فهمیدیم که اینا نزدیک 3 ماه 2 ماه از اون موقع منطق مظفر میخوندیم، از اون جایی که تو کلاس هستیم بحثشون عقبه. یعنی اینا روزانه بحث میکنن ولی یک ماه مثلا عقب افتادن از اون جایی که استاد داره درس میده. خب اینجوری دیگه عبه میره دیگه، اصلا فایده نداره. اونو باید یه وقت جداگانه بذارید، بگید آقا مثلا ما میخوام بشینیم گرده علمی بکنیم یا بحث خط سیر بحثیتون رو نگه دارید، چون بعد تو بلند مدت خودتون آشفته میشه، ذهنتون رو خسته میشید، هم از بحث خسته میشید هم از هم بحثیتون. نکته سوم، حتما حتما اختلاف نظرها و پرسش‌های مباحثه رو در آخر مباحثه ثبت کنید. یعنی مثلا فرض کنید بحث اصولیه، میره یه مقدمه منطقی یا کلامی مطرح میکنی، مثلا فرض بفرمایید میگیم که چی بگم، مثلا بحث براءت، اینکه مولا مثلا قبح خطاب عاجز یا قبح عقاب بلا بیان. خب این توی اصول یه قاعده عقلیه مثلا بمونه. بعد ما بریم پیشینه های کلامیشو مفصل بحث بکنیم که تو کلاس هم نبوده. خب مثلا بعد یه موقع هست مثلا میگیم آقا ما میخوایم یه گرده بگیریم درباره نظریه حق و طاعه شهید صدر رو بررسی بکنیم، اون موقع بریم ببینیم مثلا این مولا توی شارع اصلا کیه، آیا سیستم مولویت شارع غیر از بقیه مولا هاست. بله اینا همینجوری، اینا مثلا بعدا چیز میشه، خودتون اذیت میشین، بچه هم فایده ای نداره. بله، پس نکته سوم، اختلاف نظرها و سوالها. ببینید آقای ایکس در بحث اعتقاد داشت، ببینید مثلا من با یکی از دوستانم که بحث میکردم بحث تشکیک فلسفه بود، این هنوزم که ما همدیگر رو میبینیم به من میگه یادت اولین بار که داشتیم بدای بحث میکردیم ببخشید یه لحظه من یادت اولین بار که داشتیم بحث میکردیم سر بحث تشکیک بودیم، تو معتقد بودی که تشکیک در واقع تشکیک ارضی اصلا تصویر نداره و نمیشه و چیزی به نام تشکیک ارضی نداریم، تشکیک فقط طولیه و خب یه اختلافی هست بین آیت الله مصباح و علامه طباطبایی. آیت الله مصباح میفهمن تشکیک فقط طولیه، تشکیک ارضی نداریم. بعد منم اون موقع خب استاد سر کلاس در واقع بدایه رو درس میدادن دیگه و تشکیک ارضی رو هم داشت، اما موقع اینو به عنوان اشکال مطرح کردم که اصلا تشکیک ارضی نمیشه داشت و مفصل ازش دفاع کردم و از اون دوست عزیزم هم پذیرفت در واقع این اشکال رو و واقعا نتونست جواب بده و گفت اصلا تشکیک ارضی نمیشه تصویر کرد و اینا. بعد یعنی در واقع نظر آیت الله مصباح رو ما اونجوری که خدا میشانلا شفاشون بده، یه مقدار بدحال هستن دفترشون اعلام کردن. و بعد رفتیم پیش یه استادی و اینا، استاد گفت که حالا صبر کنید زوده، الان شما فقط تشکیک خوندید بعد بقیه قسمت فلسفه رو هم بخونید. و یه ذره رفتیم جلوتر دیدیم چه خطایی داشتیم میکردیم و همیشه میگفت که تو انقدر دفاع کردی از نظر آقای مصباح که اصلا اونجا ما چیز این هنوز تو ذهنم، چون من آخر هر دوتاییمون آخر مباحثه نشستیم پایین سیاه هامون با یه رنگ دیگه توی ورد اون موقع کار با یه رنگ دیگه کامل نظر همدیگر رو تغییر کردیم. یعنی من نوشتم نظر خودم این بود، عقول می نوشتم اون موقع ها، عقول دو نقطه نظر خودم می نوشتم، بعد اسم همبستیم می نوشتم و نظر اون رو هم می نوشتم و بعد جنبندی مثلا این ثبت کردن اختلاف نظرها و پرسش ها اولین فایده‌ای که داره اینه که یه جایی ممکنه واقعا گیر کنید و جلسه بعد قبل از اینکه استاد کلاس شروع کنه بعد این رو بپرسید از استاد. دوستان سوال، خود سوال یه امر به شدت محترم و دارای ادبه. اینکه بعضی از چیزایی که دوستان میپرسن به قول استاد ما میگه نق زدن های ذهنه، اینا سوال نیست، سوال باید در نتیجه مطالعه و تفکر و بحث و اینا ایجاد بشه. این سوالی که تو مباحثه بهش میرسید به شدت سوال با ارزشی و حتما ثبتش بکنید و اینها بعداً خاطرات علمی شما میشه. یعنی الان هنوز که هنوز بحث تشکیک ارزی تو ذهن ما رو که میکنم 7 سال گذشته 8 سال گذشته با این دوستمون هنوز تو ذهن ما هست که چقدر سرش بحث کردیم که مثلا بتونیم. پس اینا رو حتما ثبت بکنید. نکته چهارم، مثل اون تکمیل سیاه نویسی، چند دقیقه آخر مباحثه رو هر دو نفر حالا یا سه نفر یه در واقع انتراکتی بدید، یه فرصتی بدید و شروع کنید نوشتن. نتیجه مباحثه رو ثبت کنید، جنبندی مباحثه رو ثبت بکنید، نکاتی که ازش غافل بودید، اشکالاتی که دوستتون گرفت، اشکالاتی که شما گرفتید، یه گزارشی از مباحثتون بنویسید در ادامه اون سیاهه. این هم به شدت مفیده که حالا همون اختلاف نظر و پرسش ها رو میتونید تو همین قسمت ثبت بکنید که در واقع درس خوندنتون رو کامل میکنه. خب ما وارد بحث تقریر نویسی بشیم. کل گزارش دیگه، ببینید گزارش نویسی یعنی گزارش نویسی یعنی در واقع یعنی در واقع بحثایی که انجام شده، حالا با جزئیات دیگه. خب الان ما تازه میخوایم وارد بحث تقریر نویسی بشیم. من یه مقدار هم تقریر نویسی رو اگر هم بحثی ندارین، بهترین کار اینه که تمام تمرکزتون رو تقریر باشه. ببینید حالا من الان یه توضیح درباره تقریر نویسی میگم و اونجا یه نکاتی باز دوباره درباره مباحثه میگم که فرایند ذهنی که در مباحثه اتفاق میفته رو تو من الان واقعا وارد بحث ذهنی نشدم، اونجا توضیح میدم. حالا این کارهایی شما دیگه وقتی هم بحث نداریم باید با عنصر دیگه مثل تقریر نویسی، مثل تفکر، خلوت داشتن انجام بدید و این اتفاق میفته. بعد به مدت هم مثلا وابستگیتون به بحث از بین میره و این یکی بزرگترین نعمت هاست که کسی کار علمیش وابسته به بحث نباشه. نه اینکه بحث نکنه، نه، اگه بحث شرایطش نبود بازم میتونه کار علمیشو بکنه. بعضیا کلن متوقف میشن. الان خیلی از دوستان من به من میگن که فلانی تو به ما گفتی مثلا ما فلان درس رو بحث میکنیم، منم به خاطر تو وایستادم تو باشه. خب من الان مثلا این تهران هم تو قومی نمیدونم نمیشه فلان، ولی من خدا هنو وایستاده تا یه وقتی فرصت بشه ما این فلان کتاب با هم بحث بکن. خب اینجوری نمیشه درس خوند که. باید در واقع وابستگی به بحث از بین بره، ولی از مزیت‌های مباحثه کردن هم استفاده کنید. اگه شرایطش بود حتما انجامش بدین، خیلی هم استفاده داره. خب تقریر نویسی، دوستان یه مقدماتی رو من میگم خیلی کوتاه درباره مقدمات ذهن شناسانه مربوط به تقریر نویسی که چه در واقع فرایندهایی رو ذهن در یادگیری داره. ببینید حالا این نکته هم چون زیاد میپرسید من بگم، عرض کنم که اولا که اینجور نیست که فقط یه درس بشه. بله میدونم کارش یه مقدار زیاده. بزن دو تا نکته بگم. اولا که سوالشون اینه که میگن اینجور که شما دارین مراحل رو میگین، خب این که مثلا فقط یه روز یه درس میتونیم بریم شرکت کنیم. باز نکته که درس قبلم گفتم، من دارم حالت ایدئال رو میگم چون در مقام تدریسم، در مقام تبیینم. خب اینو باید با شرط خودتون بومیش کنید. این یه نکته. نکته دوم، این درس خوندن یعنی همین، بقیه کارا دیگه میشه یه اسم دیگه داره. خب درس خوندن یعنی همین، یعنی این اتفاقی که باید تو ذهن شما بیفته. دوستان وقتی یه کسی یه دور منطق خوند، من خواهش میکنم به قضیه دروس حوزه اینجوری نگاه کنید، خواهشاً مدل دانشگاهی و مدرک گرفتن نگاه نکنید. دوستان اگر کسی پای دوش تموم شد و منطق یاد گرفت، ولی واقعاً وقتی چشاشو میبنده احساس نمیکنه ذهنش منظم شده، فقط احساس میکنه یه سری جملات و داده ها وارد ذهنش شده، احساس نمیکنه که الان دیگه درصد خطای در تفکرش اومده پایین، احساس میکنه که الان بر روش های اثبات معرفت در ذهنش اشراف پیدا کرده، حد وسط رو میشناسه، میدونه چجوری باید یه گزاره رو اثبات بکنه. اگه این حس رو نداره منطق نخونده، به منطق برای این اومده بود. این اگر این یه کسی بگه من مظفر رو خوب خوندم، بعد میریم مثلا میگیم که خب شما مظفر رو خوب خوندی دیگه. دوستان حالا با عرض معذرت، تمام نکاتی که من درباره مطلب و ما مطلب و حل مطلب و لم گفتم همش تو منطق مظفر بود، مثلا یه عنوان تو کتاب منطق مرحوم مظفر. چرا ما این عنوان برامون بی توجه اصلا دقت نمی کنیم بهش، که بعد دوستان بزرگواری میان پیام میزنن به من که این مطلبتون جدید بود، یا ما اینو اولین بار از استاد فلانی شنیدیم در درس فلان. بعد من میشون گیم خب اینو مگه تو منطق مظفر نخون؟ میگه نه این که تو مظفر، منطق مظفر که این چیزه. بعد وقتی کتابشون نشون میدم میگه ای اینا رو مرحوم مظفر گفته بود. مطلب و ما مطلب و هر مطلب و لیم که بحثی که تو کتاب منطق بوده. چرا ما اینجا رو برامون مهم نمیشه؟ چرا در واقع با منطق مظفر زندگی علمی نمی کنیم؟ این به خاطر اینه که درست درس نمی خونیم دیگه. حالا راه حل چیه؟ میگن راه حل بگید. راه حل اینه که شما تمرکز علمیتون رو تقسیم بکنید. ببینید ما اینجوری میگیم، حالا تو آدم ها مختلفه، حالا من به صورت عمومی، سال اول تمرکز علمی باید روی علم ادبیات باشه، سال اول طلبگی. علوم دیگه هم میخونن، سال اول مال صرف و نحوه، علوم دیگه هم هست بله، ولی تمرکز اصلی مال صرف و نحوه. سال دوم تمرکز اصلی باید مال منطق باشه، علوم دیگه هم میخونن، سیوطی هم میخونن، کتابای دیگه هم میخونن. سال سوم تمرکز اصلی باید روی کلام باشه، علوم دیگه هم میخونن، اشکال نداره، مقنی هم بخونن، اینا هم بخونن، ولی تمرکز اصلی باید مال کلام باشه، چون دیگه طلبه دیگه باید بتونه 4 تا سوال اساسی تو شبهات خودشو مثلا بتونه جواب بده. سال چهارم تمرکز اصلی باید روی علم اصول باشه، علم جز، کتابای دیگه هم میخونم، اوکی مشکلی نیست. بلاغت هم میگم، بلاغت هم میشه جز درسایی که سال دوم یا سال سوم میخونم، اونام ولی تمرکز اصلی نه، چون تمرکز اصلی سال سوم باید رو حالا در واقع کلام، چون یه مقدار مظلومم هست بنده خدا، اینجا بلاغت و اینا هم مهم میشه، ولی خب سال چهارم هم اصول یعنی الموجز. اینی که دارم میگم باز ساختار آموزشی نیست، خودتون باید این سیستما رو بچینید. حالا من دیگه خیلی بحث ادامه نمیدم، چون خیلی از دوستان الان خارجن و سطح عالی هن و اینا، ممکنه از این بحث حالا اونا برای مشورت اگه خواستن بدن. سالهای درسیتون رو خودتون ببینید، شما کلاس میرین برید اشکال نداره، ولی خودتون یه نظمی به فکر خودتون بدید، بگید من امسال مهمترین درسی که دارم میخونم منطقه، پس منطقه حداقل باید با این سبک پیش بره. این و این نکته دوم. یه نکته دیگه، این رو اگر به عنوان مهارت یاد بگیرید اینقدر وقت گیر نیست حقیقتا، شما عملا وقتاشو میذارید، یعنی بالاخره شما این مطالعه میکنی میری سر بحث دیگه، خب این مطالعه رو اینجوری مطالعه کن، یا میخوای مباحثه بکنی به این نکات دقت داشته باشی. اینا رو بعد از یه مدتی هم اصلا اینا میشه وجودتون، یعنی قسمتی از وجودتون میشه، اصلا دیگه غیر از اینه بهش نمیگید درس خوندن، مثلا قبول ندارید اصلا. و اینجوری یه بار منطق میخونید، منطق براتون صاف میشه، یه بار ادبیات میخونید، یه بار الموجز میخونید، در الموجز براتون جمع میشه. سال پنجم و ششم، ششم همچنان اصوله ولی یه مقدار فقهش هم پررنگ میشه. پنجم ببخشید، پنجم، چون اصول فقه یک خیلی مهمه. ششم هم در واقع دیگه بیس رو باید بذاری رو فقه، یعنی دیگه کامل، چون شما احتیاج دارین از این سه سالی که لمعه میخونین یه سالشو جدی لمعه رو متنشو بالا پایین کنید، یعنی کامل با یک متنی که تو عصر شهید نوشته شده، متن فقهی، اون موقع بتونید ارتباط برقرار کنید. کار سختی هم هست، لمعه خوندن تقریبا سخت ترین کاره، یعنی از مکاسب خوندن سخت تره، چون متن مکاسب رو یه ایرانی نوشته به زبان عربی و خیلی روون، ولی انصافا متن شهید ثانی و شهید اول هر دوتا متن نه مکاسب خیلی متنش روونه نسبت به کتاب شهید و حالا کتاب های فقهی که توی حوزه در واقع بیروت نوشته میشه. نه مکاسب پیچیده تر نیست، حالا بعد بخونید تا متوجه، یعنی مقدار دقیق تر بخونید. حالا من تشخیص من این بود، من حقیقتش برای آزمونای مکاسب هم که میرفتم همیشه تعجب میکردم که این چرا اینجوریه، چون جواب بود بالا می نویسن بعد میگن شما سوال پرسید، منظورم بود خب میخونیم میفهمیم دیگه، مثل اینکه تقلب میدادن. حالا از اون بحث بگذاریم. مقدمات ذهن شناسی، اینا بحث مهمیه، ما ان شاء الله من دیگه وارد بحث میشم، سوالات درباره چیزو آخر جلسه بحث کنم. ببینید دوستان، ذهن چجوری یک مطلب رو یاد میگیره؟ ببینید یه ویژگی انسان‌ها دارن به نام، که علامه طباطبایی توی اصول فلسفه و روش رئالیسم هم داره، به نام اخف و اسهل. ذهن با ساده ترین کار ممکن فعالیتش رو انجام میده. یعنی شما الان وقتی میخواید برید آب بخورین، ناخودآگاه ذهنتون شما رو به سمت نزدیکترین مسیر هدایت میکنه، یعنی میرم جور دور بزنی سمت آب. تو حالت آدم سالم، حالت طبیعی اینجوریه، یعنی وقتی میخواین یه کاری بکنی راحت ترین کار رو میکنی. تو یادگیری هم ذهن این حالت اخف و اسهل رو ایجاد میکنه، یعنی میاد با راحت ترین کار ممکن مطالب رو تو ذهن در واقع جمع آوری و کتگورایز و پیکربندی میکنه، اون برچسب میزنه بهش که بتونه اینها رو تو ذهن نگه داره. و این در واقع فعل و انفعالیه که توی ذهن اتفاق میفته. خب این یه در واقع امتیاز محسوب میشه برای ذهن، ولی یه آفات خیلی بدی هم داره. من یه مثالی بزنم دوستان، ما قبلا که مثلا میرفتم من کلاس حفظ قرآن و اینها، حالا موفق خیلی نبودم تو این زمینه، ولی استاد یه بار این نکتهی در باره حفظ قرآن میگفت، خیلی برای من جالب بود. مثلا میگفت که برای حفظ خب باید قرائت گوش کنیم دیگه، مثلا صوتا رو گوش کنیم، ترتیل گوش کنیم خیلی. حالا ما چون سنمونم کم بود، مثلا از این ترتیل های سه بار تکرار رو گوش میکنیم. میگفت مثلا از فرض کنیم قرائت منشاوی استفاده بکنید، مثلا یا پرهیزگار رو مثلا گوش کنید، نمیدونم فلانی رو. مثلا من صدای ابوبکر شاطری رو خیلی دوست داشتم، مثلا بهش میگفتم من شاطری رو میتونم گوش کنم، میگفت نه هم پرهیزگار رو گوش کن. بعد میگفتم چرا شما اینقدر گیر دارید رو پرهیزگار؟ خب میگم نه هم گوش میدم، لذت میبره دیگه. اما میگفت ببین، اگر با لحن اون قاری که داره ترتیل میخونه حفظ بکنی، مجبور میشی با لحن هم تو ذهنت اونها رو نگه داری. من میخوام خود کلمه ها رو حفظ کنی، نه لحن ها رو. بعد اگر لحن رو فراموش کردی، دیگه عبارت قرآن تو ذهنت تداعی نمیشه. خب اینها نشانه گذاری های ذهنه. ذهن وقتی میبینه لحن راحت تره میگه من با لحن اینو تو ذهن نگه میدارم، نه با کلمه، با خود کلمه یا با خود حتی معنا که دیگه خیلی سخت‌تر میشه. راحت ترین کار موسیقیه، میگه ببین موسیقی شو من با موسیقی اون عبارات، تو که حالا اصرار داری اینو حفظ بشی، ذهن اینجوریه دیگه، به آدم میگه تو اصرار داری اینو حفظ بشی، باشه من با موسیقی اینو نگه میدارم. استاد میگه ببین اگر پرهیزگار گوش کنی، پرهیزگار موسیقی خاصی نداره، نمیتونه ذهن از موسیقی استفاده کنه برای حفظ کردن آیات قرآن، ولی ابوبکر شاطری اگه حفظ کنی، خب ابوبکر شاطری لحن داره، با اون لحن موسیقی میتونی در واقع این کار انجام. ببینید بزرگترین معضل در یادگیری ما نشانه گذاری هایی که ذهنمون انجام میده، و این نشانه گذاری ها خودش خوبه ها، خودش یه نعمته برای ذهن، ولی اگر کسی بخواد عمیق تر یاد بگیره و اون آسیبی که جلسه اول گفتم، طرف میاد میگه من منطق خوندم ولی الان هیچی دستم نیست، اصول خوندم هیچی دستم نیست. هزاران بار من این جمله رو از طلبه ها شنیدم، مثلا تعجب میکنم، میگم میشه این همه عمر گذاشتی وقت گذاشتی، چقدر راحت میگه هیچی دستم نیست، ولی میگه من ادبیات خوندم هیچی نمیدونم، منطق خوندم هیچی نمیدونم، اصول خوندم، فقه خوندم، فلسفه خوندم. علتش چیه؟ علتش اینه که تو مرحله نشانه گذاری ذهن متوقف میشه. اون نشانه هایی که ذهن ما سر کلاس انتخاب میکنه تا مطلب رو نگه داره چیه؟ اصطلاحاته، زبان استاده یا اسلش زبان کتاب. اینها اون چیزاییه که ذهن سری بهش تمسک میکنه که مطلب رو نگه داره. بعد شاگرد احساس میکنه مطلب رو فهمیده. خب ببینید چه اتفاقی میفته. مثلا فردای کلاس میره پیش مثلا توی گردهی شرکت کرده، یه بحثی میشه، یه هم شروع میکنه اظهار نظر کردن. چرا؟ چون هنوز اصطلاحی که استاد سر کلاس به کار برد رو خاطرش هست، مثلا استصحاب. میگه مثلا فرض کنید اولین بار استصحابو شنیده. استصحاب یعنی چی؟ استصحاب یعنی مثلا عمل به یقین سابق، ماندن، باقی ماندن بر یقین سابق، لفظ استصحاب تو ذهنشه. بعد یه جایی میره مثلا بحث احکام فقهی میشه و اینا، مثلا میگه آره، یکی مثلا یه حکم شرعی میگه آره این استصحابه دیگه، باید استصحاب بکن. داره از این نشانه استفاده میکنه برای اینکه در واقع اون محتوایی که یاد گرفته رو وارد این دیالوگ و این گفتگو بکنه. خب یه فاصله ای میفته با کلاس و به صورت چون نشانه ها جاش کجاست؟ جاش حافظه کوتاه مدته، و با فاصله ای که میفته این نشانه ها از بین میره تو مرور زمان، یا از بین میره یا اگه نخواهی از بین بره. دیدی مثلا الان میگن آقا چقدر فلان علم فراره، خب یه بهونه است دیگه، یادش رفته، من فاصله گرفتم. مگه میشه کسی فلسفه یادش بره؟ من واقعا متوجه نمیشم کسی بگه مثلا برهان اصالت وجود یادم رفته، یه لحظه باشه یه فکری بکنم. بله اگر مثلا دو سه دقیقه فکر کرد یادش اومد، خب اوکی، ولی اگه یکی بخواد بگه نه من برم یه نگاهی به فلان کتاب بکنم یادم بیاد، اینو من دیگه نمیتونم بپذیرم. اصلا فلسفه اتصال گزاره‌هاش انقدر زیاده که اگه کسی یکو بگیره تا 100 باید بره، یادم رفته نداره. این نشون میده با چی کار علمیشو انجام داده؟ با نشانه ها. حالا باید بره نشانه ها رو تو خودش آپدیت کنه. بله حالا من دارم عام میگم نسبت به هر دروس، مثال اصول زدم، مثال فلسفه زدم، که آقا نمیشه کسی مثلا بگه من مخصص نوع اول یادم رفته، بعد میگیم خب شما مثلا اصالت وجود رو خوندی دیگه، یکی از لوازم اصالت وجود وحدت وجود بود، خب وحدت وجود میشه یه مخصص هستی دیگه، چطور مخصص نوع اولی، مخصص نوع دوم یادم رفته؟ نمیشه. اگه کس بگه این یادم رفته، خب یعنی اصلا سیر بس نداشته، اصلا معلومه چی میخونده. پس بله یه مقصی که میگه یه لحظه به من اجازه بدید من یه مروری بکنم که این گزاره های کیکی تو ذهنم متصله به هم حاضر بشه، من میگم اشکال نداره، مثلا الان یه تعاملی میکنه یه دفعه حاضر میشه. بله حالا من دارم درباره مثالی که میزنم دقت کنید دیگه.
این نشانه ها در واقع تو حافظه کوتاه مدته. پس این نکته ای که میخوام بگم که حالا بیارمش روی تخته، برای گذر از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت باید نشانه ها در ذهن حذف بشن و جاش رو کشف روابط واقعی میان مفاهیم بگیرن بدون نشانه گذاری. این اتفاق فقط با تقریر نویسی حاصل میشه و مقدماتش تو بحث هم باید اتفاق بیفته. گفتم درباره بحث من هنوز نکته دارم. ببینید توی بحث سعی کنید اگر داره طرف مقابلتون ارائه میده و میبینید طرف مقابلتون داره هنوز با زبان استاد، یعنی مشخص میشه دیگه، هنوز داره در واقع با اون چیزی که از استاد گرفته، یعنی نمیتونه فراتر از یک کلمه بیشتر یا کمتر از استاد بگه، وقتی دیدید اینجوریه سریع طرف مقابل رو به چالش بکشید، بگید ببین من اصلا کاری به فلان اصطلاح فلان اصطلاح فلان اصطلاح ندارم، این یعنی چی؟ اینو لوری برای من توضیح بده. آقا اصلا همه این اصطلاحات رو بذار کنار، من اصلا نمیدونم چی به چی، این مفهوم چی میخواد بگه، اصلا ما چرا داریم بحث سیو عام میکنیم، اصلا من کاری ندارم به، نه به کتاب کار دارم نه به استاد کار دارم، این معنا رو تو ذهن من حاضر کن. ببینید این نشانه ها، ببخشید من اشتباه کردم، بعد از اینکه استعمال کردم قصد توهین نداشتم، روی از منظور سادگیه، خب چون اقوام لور اتفاقا سادگی دارن و این مزیتشونه، این بد نیست، پیچیده بودن خوب نیست که الان تو شهرهای بزرگ یه پیچیدگی مثلا نمیدونم چجوری باهاشون تعامل کنم. خب پس نشانه ها یعنی الفاظ و اصطلاحات که یا مال کتابه یا مال استاده، اینها رو بذارید کنار، برید سراغ رابطه واقعی میان مفاهیم. یعنی وقتی دارید فکر میکنید الفاظ رو بذارید کنار، خود مفاهیم رو با هم دربارش فکر کنید. مثلا مثالی که توی جلسات قبلا فکر کنم یه بار زدم، بحث ذاتی. آقا این همه گفتن ذات در مقابل عرض، عرض یا عرض عام است یا عرض خاص. یکی بیاد این سوال بپرسه، خدا وکیلی خدا وکیلی، الان شما برید از یکی بپرسید انسان رو تعریف کن، اصلا به عقلش میرسه بگه حیوان ناطق؟ خب عمرن اگر به ذهنش برسه بگه حیوان ناطق. خب و ما چی میگیم؟ ما میگیم خب ذاتیات که جنس و فصلن، حالا ببین ذاتیات که جنس و فصلن اگر ازشون بگیری اصلا هیچی از اون ماهیت باقی نمیمونه. حالا یارو اصلا نمیدونه انسان میشه حیوانات، انسان هم تو ذهنش هست، بله دیگه، همین اگه منطق خونده باشه، فرض بگیری منطق نخونده، برای همین گفتم اصطلاحاتو بذاریم کنار، اصطلاحات منطقی بذاریم کنار، بگی آقا تو از انسان بودن چی میفهمی؟ عمرن اگر حیوانیت و ناطقیت رو بگی. خب بعد حالا ما ادعامون اینه که نه مثلا حیوانیت و ناطقیت از انسان بگیریم اساسا انسانیت نمیشه تصور کرد. خب این همه آدم دارن انسانیت رو تصور میکنن، نه ناطقیت میدونن چی نه حیوانیت میدونن چی، پس چی میگی آقای منطقی؟ اونی که اصطلاحات رو حذف کرده و روابط واقعی میان مفاهیم رو فهمیده باید به این سوال بتونه جواب بده. منطق خونا بسم الله دیگه. آقا اونایی که میگن ما منطق خوب خوندیم، میگیم آقا ما اصلا حیوانیت و ناطقیت نمیفهمم، ذاتم نمیفهمم، عرضم نمیفهمم. من شما داری میگی ذاتی اونیه که بدون اون نمیشه ماهیت تصور کرد، معنا رو تصور کرد. من انسانیت تصور میکردم، تا دیروزم به خدا وکیل داشتم تصور میکردم، استعمالم میکردم، میفهمیدم. حالا یه امروز جلو من یه تعریف میذارم به نام حیوان ناطق، من بچه میگه یه حد تام میشه، یعنی بهترین تعریفش. آقا ما یه استادی داشتیم خیلی جالب بود، میگفت که سر مثلا راننده استاد، خب مثلا میومد برسونه حاج آقا رو، بچه ها دیدید مثلا بعد از کلاس هم دنبال حاج آقا میرن سوال میپرسن و اینا، میگفت بحث این شد که انسان حیوان ناطق از فلان اینا، میگفت دیگه آج آقا جواب بچه ها رو داد، نشست تو ماشین،
در واقع چیز مدرسه بود، راننده مدرسه بود. یه دفعه راننده برگشت گفت خواهش واقعا انسان حیوانه؟ یعنی یه جوری انگار که ناراحت شده و مثلا 40 ساله در واقع حالا ما داریم مثلا این همه انسان. بعد اسم گفت یعنی مثلا فرق ما سر ناطقه و نطق هم تو ذهنش بود که مثلا حرف میزن. ببین اینه که در واقع اینجاست که ما باید بتونیم اینو جواب بدیم. اینو من همین رو میخوام بگم. الان مثلا بعضی میگن آقا خب منظورش از حیوان بودن اینه اینه اینه. این همینا رو باید بفهمیم. یعنی صرف اینکه جلومونی تعریف گذاشتن به نام حیوان، انسان حیوان ناطق است، این کافی نیست. بعد بگن این جنس اونم فصله. آقا این حیوانیت چیه شما میگی؟ این ته این حیوانیت چیه؟ آقا الان اینو به من توضیح بدید. ته این ناطقیت چیه؟ چرا زاهکیت رو نمیذارید؟ میگن زاهق عرض خاصه. فرق فصل عرض خاص چیه؟ بعد چطور زاهکیت میشه عرض خاص؟ خب همین جایی کسی گیر بده، بعدن که تو فلسفه من فصل اشتقاقی و فصل منطقی و جدای کلان هم تعجب نمی کنه. یه اون بهش گفتن دوستان که بدای خوندن میدونن دیگه، حیوان ناطق ناطقیت فصل واقعی انسان که نیست که، مثال منطقیشه. بچه هم تو فلسفه میگن فصل منطقیه نه فصل اشتقاقی که واقعا فصل انسان باشه. اینا میشه اون دقت ها که شما نشانه ها رو بذارید کنار، خود مفاهیم و روابطشون رو تصور بکنید. خب احساس میکنم دیگه توضیح هم کافی بود نسبت به این مسئله. خب این چجوری حاصل میشه؟ شما باید یه زمانی بدید به ذهنتون که از کلاس عبور کنه. خب یه زمانی بدید که بتونید از جو کلاس بیایید بیرون. ببینید شما باید خیالتون راحته، اون چیزی که تو کلاس گفته شده من تو سیاهه هام دارم، من اسم اونو تغییر نمیذارم، اون از دیگه بین نمیره. خب شما باید یه زمانی بدید که فاصله بگیرید از کلاس. دوستان صدای منو دارین؟ بله. این مشکل از خود بزرگوارم. یه زمانی بدید که لحظه عرض کنم خدمتون که از کلاس بگذره و اون نشانه ها حذف بشه تا دارایی واقعی که درونتون هست در واقع باقی بمونه. اگر نشانه ها کنار رفت، کم رنگ شد و هنوز احساس میکنید یه چیزی دارید در اختیارتون، این نشون میده که این واقعا رشد شماست. و الان در واقع مطلب الان پیشتونه، حالا اصطلاحش هست بشه. ببینید هنر شهید مطهری تو کتابش همینه. خواهش میکنم برید اینو رو هر کدوم از کتاباش که میخواید پیاده کن. مثلا بحث عرض ذاتی اول منطق شهید مطهری رو برید ببینید، کتاب کلیات علوم اسلامی. اصلا میگه آقا یه اصطلاح قلمبه‌ای هست به نام عرض ذاتی، ما نمیدونیم چیکارش بکنیم. بعد شروع میکنه یه تقریر خیلی تمیز از عرض ذاتی ارائه دادن. و بعد تو اصول فلسفه روش رئالیسم هم همینطوره، توی درس های الهیاتشون هم همینطوره دیگه، منابع شرح مبسوط و اینا هم همینو دارن و اینقدر روان توضیح میدن که بعد شما دیگه از واژه عرض ذاتی اصلا نمیترسی یا نشانه برات موضوعیت پیدا نمیکنه. با محتوا به نشانه میرسی نه با نشانه به محتوا. یعنی شما لفظهایی که در ذهنت هست کنار میره، به معانی میرسی و اون موقع این معانی میشه دارایی واقعیت. اون موقع است که تو رشد علمی کردی. خب حالا این چه نکته ای داره؟ بذارید من این برم وارد نکته بعد بشم. ببینید شما در محیط کلاس، ببینید این اتفاقی که تو تقریر نویسی میفته بک‌گراند ذهنیش اینه که شما
اون نشانه ها رو کنار گذاشتید، به محتوای واقعی و معانی نه نه حالا فعلا بحث پیش میتونه، شما به اون نشانه ها نشانه ها رو کنار گذاشتید، به اون محتوایی که داراییتون شده دیگه کامل دست پیدا کردید، حالا تو تقریر میخواید خودتون رو محک بزنید، باید با زبان خودتون بتونید اینها رو مکتوب بکنید با اون چیزی که درون خودتون تو مفاهیم پیدا کردید. خب بعضیا حالا اینجا تازه اینجوری هم میشن که خودشون اصلا اصطلاح جعل میکنن، خب حالا اینم یه ابتکاره ولی ممکنه بعضی جا یه مقدار مثلا مغالطه آمیز باشه، ولی تا اونجا که میتونید از اصطلاح فاصله بگیرید، با زبان خودتون تو تقریر مکتوبش کنید. دوستان این میشه کلی نگری. کلی نگری یعنی چی؟ یعنی ببینید تقریر چون مکتوبه، دوستان اثر مکتوب زمان نداره ولی اثر شفاهی زمان داره. یعنی من الان دارم حرف میزنم، صحبت 20 دقیقه پیش من دیگه رفت تمام شد، یا مثلا بعد ترک رو بزنی اول دوباره گوش کنی، بعد که گوش کردی دوباره میره. خب ولی اثر مکتوب همش حاضره، همش یک جا با هم حاضره. خب این در واقع ویژگی اثر مکتوبه، و این وقتی شما میخواید یه اثر بدون زمان خلق بکنید باید مهارت کلی نگری داشته باشی، یعنی بتونید همه محتواها رو با هم یک جا حاضر داشته باشی، نه اینکه تا میره توی اون محتوا مساوی قبلی از بین میره. این احتیاج به یک تمرکزی داره، این احتیاج به یک تنظیمی داره، این احتیاج به این داره که شما نشانه ها رو بذاری کنار، روابط واقعی بین مفاهیم رو پیش خودت داشته باشی و شروع کنی اونها رو ثبت کردن، کتاب کتابت در آوردن. موقع زمان عنصرش از بین میره. اینکه قدیما میگفتن حرف باد حواس همینه، ولی دیگه نوشته اون دیگه ثبت شده، اون شما خط بالا رو میبینی خط پایین رو میبینی، همه مطالب هست یک جا. اون موقع است که ذهن شما دیگه به تناقضها پی میبره. توی حرف معلوم نیست، ممکن من یه حرفی قبلا زدم الان چیز دیگه دارم میگم، چون اونقدر که التفات نداریم به اون مسئله چون شفاهیه. ولی تو کتاب اینطور نیست، یه نگاه به خط بالا میکنی میبینی خط پایین داره نقضش میکنه، و حالا شما میخواید این اثر مکتوب رو خلق بکنید. این به شدت فرایند یادگیری شما رو جدی میکنه. پس نکته مهم در واقع فلسفه تقریر نویسی کلی نگریه، یعنی از بالا کل محتوا حاضر باشه و کشف روابط میان مفاهیم و موضوعات. این دو مهارت با هم میشه بیس تقریر نویسی، که من دیگه اینو عرض کردم، اینم اضافه میکنم، حالا شاید احتیاج نبود ولی اضافه میکنم، توی نکات بعدیم هست، که تقریر نویسی باید با زبان خودمون باشه نه با زبان کتاب و زبان استاد. حالا من عرض کنم خدمتتون که 13 تا قانون رو برای تقریر نویسی آماده کردم که اینو واردش میشم دیگه، توضیحات چون الان زیاد توضیح دادم اونجا کمتر میشه، یه مقدارش میمونه برای جلسه بعد، اشکال نداره. ما این دو جلسه رو گذاشتیم برای تقریر نویسی و جلسه آخر هم برای بحث تنظیم درس گفتار و اون کار نهایی، و حالا واردش میشیم. توی اونجا در واقع اینو مفصل توضیح میدیم. اولین چیز پس اینو می نویسیم قوانین کلی تقریر نویسی، بایدها و نبایدهای تقریر نویسی، که حالا می بینید همش هم از عبارت باید شروع میشه. خب اولیش، تقریر باید مثل انشا بدون نشانه های ذهنی شما از کلاس باشد، مثل اینکه بچه میخواد انشا بنویسه، تقریر باید اینجوری نوشته بشه با مفاهیمی که در اختیارش هست با مفاهیم بدیهی در دستش شروع کنه توضیح دادن، واو به واو رو توضیح بده بدون اصطلاح. تو اصطلاح آدم خودشون راحت میکنن. خب این که همون در واقع براءت شرعی است، ولی در فلان نه، اینجا ما تو مقام یادگیری و آموزشیم، باید همون که اسمشو گذاشتی براءت شرعی رو بیا توضیح بدی چه ربطی داشت به این بحث، باید تو تقریر کامل اینو توضیح بدی. خب این نکته اول، خیلی دربارش صحبت کردم. دوستان تقریر باید تفصیلی و پر از توضیح و عبارت اخرى باشه. به هیچ عنوان تقریر رو در این مرحله، ببینید ما به ترتیب داریم میریم، تو این مرحله کسی تقریر اجمالی ننویسه، چون این تقریره در واقع داشتشه، نباید اجمال بکنه، اجمالش بکنه. اگر اجمالش کرد ممکنه بعد که میخونه تقریر خودش رو گوشه هایی از مباحث دیگه در ذهنش حاضر نشه. بنابراین تقریرتون رو تفصیلی پر بنویسید. دیگه زبان خودتون هم هست، محدودیت هم ندارید، هرچی دوست دارید مینویسید، مثل انشاءه، گیر الفاظ نیستید چون بدون نشانه دارید مینویسید. خب من اینا که دارم میگم به این معنی نیست که حالا مثلا هیچ اصطلاحی نیارین، نه، دارم میگم بیس تقریرتون رو بذارید روی انتقال مفاهیم بدون نشانه. خب ببینید این دارایی با خود تقریر نویسی تازه داره محقق میشه. بچه ها دوستان، تقریر نویسی قسمتی از یادگیریتونه، قسمتی از آموزشه، نه قسمتی از ارائه. ارائه مال جلسه آخره، شما تازه اینجا الان مطلب رو یاد میگیرید، نه اینکه تو کلاس مطلب رو یاد گرفتید یا تو بحث مطلب رو یاد گرفتید. اینو حالا جلوتر بهش میرسید، هنوز تو مرحله یادگیری هستی. تو مرحله یادگیری باید پر بنویسید. این نکته که حالا جلوتر هم دوباره بهش اشاره میکنم. پس کوتاه ننویسید. نکته بعدی که این رو هم در واقع گفتیم اینه که تقریر باید با زبان خود شما باشه، نه با زبان استاد یا کتاب. بله ممکنه کسی ذاتاً زبانش به زبان استاد یا کتاب نزدیک باشه، یعنی هنوز مال خودشه ها، بیگانه نیست، خب اون یه بحث دیگه است. ولی مثلا فرض کنید، چون من یادم تقریر می نوشتم خدمت همین استاد فرهانی، خب یه بحثی خیلی روش کار میکردم، بعد حاج آقا تقریر رو میخون، بعد میگفت ببین یا مطالب کلاس رو خیلی خوب یاد گرفتی یا نشسته حرف من رو تحویل خودم دادی. خب بعضی وقتا اینجوری میشه که مثلا آدما حوصله ندارن بشنن کار بکنن، همون حرف استاد رو میارن به عنوان تقریر. اینجوری نشه. اگر میبینید حرفای تقریرتون به استاد نزدیکه، مطالب تقریرتون به استاد خیلی نزدیکه، یعنی زبانتون به هم نزدیکه، ببینید واقعا این زبان قسمتی از خودتون شده یا نه، یا هنوز بیگانه، یعنی وقتی میخواد ارائهش بدید میترسید نمیتونید این بر اون بر برید. اونایی که تو مباحثه معلوم میشه دیگه، میبینید که نه قشنگ داره اینو میچینه نمیچینه، یعنی هیچ نمیتونه یه ذره این ورترش توضیح بده چون میفته از اون چیزی که بعد زبانو بکنید زبان خودتون. این نکته قانون سوم. این همش باید، الان سه تا باید تا الان گفتیم. باید چهارم، تقریر مخاطبش متعلم علمه، نه استاد یا شاگردایی که تو کلاس بودن. ببینید دوستان یه قانونی تو فیلم سازی هست، تو فیلم های تاریخی میگن آقا کسی که میخواد فیلم تاریخی بسازه رفرنس به بیرون فیلم نده، که مثلا انگار باید یه دور کتاب تاریخ خونده باشی تا بتونی این فیلم رو بفهمی. رفرنس و ارجاع فیلمساز باید به خود اون سریال یا فیلم باشه، یعنی اگه میخوای ارجاع بدی باید قبلا به تصویر کشیده باشیش، اگرم نکشیدی دیگه ارجاع نده بهش. خب اینم هم همینه، شما به یه شخصی که تا الان هیچی از اون مطلب نمیدونه میخوای مطلب رو بفهمونی، برای همین میگم باید پر بگی و خطاب به اون بنویسی. نه اینکه مثلا مثل اونایی که تو کلاس حاضرن، خب بالاخره یه قرابت ذهنی دارن دیگه، هی استناد کنن به اون که بله این اشاره هم شد تو کلاس، که نه چی بود اشاره شد، کامل توضیحش بده. پس تقریر باید خطاب به یک متعلمی که تازه میخواد اونو یاد بگیره باشه، نه اینکه حالا استاد که میدونم، اینم بعضی هستن استاد دیگه خودتون میدونید که این، خب اگه خوش میدونید که دیگه برای تقریر نمیشتی، اینجوری نباید باشه. خب اینم قانون چهارم. الان میرسم به اون، الان نمیرسم، اصلا خیالتون راحت باشه. من یه تصویری میسازم توی این کلاس که انگار شما الان نشستیم مثل مرحال آشپزی، یعنی قشنگ از روز قسمت اول تقریر نویسی الان من اونها نشستم پشت میزم چیکار کنم. من الان قانوناشو میگم، بعدن میشینیم از یک میو، خب الان این کار بکن این کار بکن، یعنی یه جوری که شما اگر کلاس رو خوب برای خودتون در واقع ثبت کرده باشید بتونید اجرا کنید. اینه کلاس آشپزی، اول نمکشو بزن بعد اینو بزن بعد اینو بزن. حالا تا یه جاش دیگه یه مقدارش هم برمیگرده به در واقع خب اون علم و اون مصداقی که دوستان دارن کار میکنن، که خب من دیگه نمیتونم اونقدر جزئیش، ولی من در حدی که بشه چیز کرد و سعی میکنم خدمت دوستان بگم. خب باید پنجم، تقریر باید، خب دیگه حالا میگن که بالاخره خیلی نمیتونه فاصله داشته باشه. ببین من ملاک رو گفتم، ملاک اینه که زبان زبان شما باشه. حالا اگه زبانتون به استاد نزدیک فبه، اگه نزدیک نیست باید زبان خودتون باشه. تقریر نشانه های شما رو باید داشته باشه، یعنی در واقع نشانه های کلاس و کتاب رو باید بره کنار، شما با رابطه مفاهیم دارید کار میکنید. نکته پنجم، باید پنجم، تقریر باید در هر مرحله ارتباط میان مراحل رو کاملا بازگو کنه. یعنی چی؟ بخش‌های مختلف یادداشت یا ارجاعات و نکات پیرامون، یعنی اینا که جمع میشه میشه منبع تقریر، اگر استاد یا کتاب روابط مطالب رو نگفتن باید آنها را کشف یا به عنوان پرسش در مشاوره یا تو کلاس مطرح کنید. دوستان هر قدمی که تو تقریر بر می‌دارید و وارد گام بعد میشین، باید در آغاز گام جدید نسبت این گام با گام قبلی رو توضیح بدید. حالا جلو تو ویراستاری هم اصلا ما اینو داریم توی ضرب آهنگ بهش میگم پاراگراف بندی. ما یه پاراگراف الان کتابای حرفه‌ای که خونده میشه، حالا خیلی از کتابا متاسفانه اینا رعایت نمی‌کنن، ولی کتابایی که از ناشرهای خوب چاپ میشه رو یه سیستمی به نام پاراگراف بندی داره، جمله اول پاراگراف، جمله آغازین و جمله کلیدی، این جمله اجمالی، جملات بعدی پاراگراف که بهش میگن جملات میانی، جملات توضیحی تفصیلی و جمله پایانی، جمع‌بندی و فتح باب جمله اول پاراگراف بعده. اینو میشه میگن پاراگراف بندی. یعنی شما تو کتابای حرفه‌ای از نویسنده‌های خوب، نویسنده‌های قدر اگر کتاب بخونید، نویسنده‌هایی که بلدن اینجوری کتاب بنویسن، حالا شما معرفی هم میکنم دوست، مثلا جریان روشنفکری متاسفانه تو این زمینه اما خیلی قوی تره، ما حوزوی‌های یه مقدار تو این زمینه متاسفانه معاصر ضعف داریم. میبینی که قشنگ جمله آخر پاراگراف قبل یک نسبتی با جمله اول پاراگراف بعد داره و اون اینا میشه ضرب. حالا من نمیخوام تو بحث ویراستاری، تو محتوا هر مرحله ای رو که دارید طی میکنید، آقا صحیح رو تعریف کردم، الان میخوام فساد رو تعریف کنم، فساد هم تعریف کردم، الان میخوام مرنزا رو بگم. خب این مرنزایی که داری میگی با توجه به کدوم تعریف از صحیح و فساده؟ اینجا باید مشخص بشه، یعنی هیچ پرش و به قول کات نباید داشته باشه، باید به قول اهالی سینما پلان سکانس بگیری، یعنی یه سکانس رو با یه پلان بگیری، همه به هم متصل. اگر استاد خودش این مهارت و التفات رو داره که خیلی سرعت یادگیریتون بالاتر میشه، اگر نه نداره. خب بعد ازش بخواید جا به جا بعد سوال بپرسید که استاد شما در جلسه قبل اینو فرمودین، اگه تو اون لحظه تو کلاس که منتفیدید که چه بهتر، همون لحظه بگید چه ربطی به قبلش اینو فرمودین، ما نفهمیدیم اصلا چی شد شما وارد این بحث شدید، چه نیازی بود اینا. پس مهمترین بحث تو بحث تقریر نویسی اینه. اگر کسی گفت من تقریر این درس رو نوشتم ولی بعد ازش میپرسین خب این بحث چرا مطرح شد بعد این بحث، میگه نمیدونم، میگه خب پس تقریر ننوشتی برادر من، خلاصه نوشتی، سیاهه نوشتی. اصلا تقریر یعنی همین، تقریر یعنی اون گچی که بین آجرها میذارن، داده ها به هم متصل میشه، یعنی کشف روابط میان مفاهیم و گزاره ها. اینا ویژگی های تقریره. من اینا رو تو سیاه نویسی نگفتم، تو سیاه نویسی دغدغمون ضبط و ثبت مطالب بود. خب شیش دیگه آخره وقتمونم هست، باز شیشو میگیم. تقریر این هم خیلی مهمه، بازم اینو من توضیح میدم بعد. تقریر باید نقطه آغاز و نقطه پایان مشخصی داشته باشه. ببین دوستان، شما اون وقتی که دارید تقریر مینویسید، عرض کردم آخرین کاری که تو مباحثه کردید اون فهرست تفصیلیه بود دیگه، شما میدونید که از کجا میخواید شروع کنید و به کجا میخواید تموم کنید مطلب. اینجور نباشه که بسم الله بریم ببینیم چی میشه. نه، این تقریر نیست اسمش. شما میدونید که من این بحث رو میخوام مطرح کنم، این بحث از این نقطه شروع میشه و اینجا جنبندی و نتیجه گیری میشه. حالا ممکنه این خودش بشه یه جلسه، ممکنه بشه دو جلسه، خب اشکال نداره، من میذارم دو جلسه رو که رفتم بعد تقریرشو مینویسم. تو تقریر نقطه آغاز و پایان درست میخواد. اگه استاد میاد میگه خب ما اینو دو تا دلیل براش گفتیم، دو تا دلیل هم جلسه بعد میگیم، بعد جنبندی میکنیم، شما نمیتونی تقریرش الان بنویسی چون نمیدونی نقشه بحث رو نداری. کسی که شروع میکنه به تقریر نویسی نقشه بحث در اختیارشه، نقطه آغازش رو میدونه، نقطه پایانش هم میدونه. جلسه یک دقیقه دیگه تمام میشه، یکی دو دقیقه دیگه تمام میشه و من میمونم برای دوستانی که سوال دارن. ببخشید الان همین الان داشتم، یک دقیقه از 8 و نیم گذشته. پس من بایدها و نبایدهای 7 تا 13 رو جلسه بعد توضیح میدم تو فرصت کمتر. پیشینه هاشو قبلا توضیح دادم. خواهشن دوستانی که در واقع ایشالله برای جلسه بعدم در خدمتشون هستیم، اینا رو، این پیشینه های ذهنی رو تو حاضر داشته باشن، فراموششون نشه دیگه، داریم مثلا همین بحث چیز رو انجام میدیم. بعد این 13 تا قاعده، خب دیگه من تو کانال بارها تاکید کردم دوستان سر وقت بیان، خاطر همینه. این 13 تا قاعده رو که تموم کردیم، 13 تا بایدی که تموم کردیم رو بعدش وارد اون آشپزی نهایی میشیم. یعنی میگیم خب برو بشین پشت میزت، بسم الله یک اینجوری بنویس، که اون دیگه خیلی کم وقت میگیره چون 13 تا قاعده بلدیم، فقط دیگه هر کسی باید بعد وارد بحث مشاوره میشیم، چون خود مشاورم بحث مفصلی داره که حالا تقریر نوشتیم حالا بعد چیکار کنیم. اون مشاوره هم تموم بشه دیگه میتونیم وارد در واقع به فکر ارائه کارمون باشیم که اونم میشه مرحله بعدی. خب دوستان اگر سوالی هست من صلواتو بفرستین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من در خدمت دوستان هستم اگر خواستن دوستانی برن برای کارهاشون. بخی از سیزی فقط مت میکنن و ضمن بحث توضیح میدهن چگونه باید سیاهه مطلب این اسطر نوشت. عرض کنم خدمتتون که یعنی در واقع کلاسشون حالت شرح مزجی داره، اینجور که درست فهمیدم. عرض کنم خدمتتون که
ببینید توی این مواقع شما باید یه در واقع تحفظی داشته باشید، یه نگاه از بالا به کلاس داشته باشید اون لحظه که تو کلاس هستید. حالا سوال شما مربوط به سیاه نویسیه، یعنی توضیحات جلسه قبل. اگر از بالا این خودتون رو بیرون کلاس نگه دارید، بدونید الان استاد داره چه بحثی رو کجا توضیح میده، اون موقع چیز اگه موقع در واقع خط بحث رو گم نمی کنید. اگر بتونید ببینید دوستان، اونا که سابقه تدریس دارن میدونن، شاگرد خوب، شاگرد حواس جمع روش تدریس استاد اصلاح میکنه بدون این که بخواد و بگه، با سوالاش، با پیگیریاش. این غلطه، قطعا این کار غلطیه که ما 0 تا 100 تدریس رو ببندیم رو متن. یعنی اصلا استاد بشینه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا شروع کن از اول متن خوندن و یه دو خط توضیح بده دوباره ادامه متن. باید یه مبحث به صورت مفهومی درست منتقل بشه و بعد با متن تطبیق داده بشه. برای همین خب اینم در واقع میشه ضعف استاد دیگه. جایگاه عربی نویسی، یعنی تحقیقتون رو به زبان عربی بنویسید. اینم مراحل خیلی خیلی بعده، ما فعلا دربارش صحبت نمی کنیم، چون که من تمام تلاشم اینه که دوستان عزیز اون چیزی که از لفظ تقریر تو ذهنشون بود عوض بشه و بشه یک عنصر در واقع ذهنی و آموزشی، نه نوشتن و ترجمه و فارسی و این. اصلا تقریری که من دارم میگم اصلا زبان توش نداره، مهم نیست چیه، یه موجود مجرده، یه امر ذهنیه. کشف روابط اصلا زمان و زبان و اینا نداره، اصلا مهم نیست فعلا. بله اگر بتونید خیلی خوبه، میتونید همین 6 تا اصلی که 6 تا بایدی که گفتیم رو و توضیحاتی که درباره مسائل ذهنی گفتیم رو توی جلسات قبلی هم پیاده کنید. اگر سیاهه هاش رو کامل نوشتی، حالا مباحثه دیگه نیازی نداره چون که شرایطش همینا رو، اونا رو با این نگاه تقریر نویسی کنید. البته اینم بگم این کلاس ما خیلی ظرفیت اون تقریر درست رو نداره دیگه، چون ما بحث فرمی داریم میکنیم، بحث علمی که نمیکنیم. بحث علمی اینه که قشنگ بشینیم یه علم رو شروع کنیم خونده. خود تقریر نویسی به حمله اولی، به در تقریر نویسی به حمله شایع نمیخوره. امیدوارم متوجه شده باشین چی کنیم. استاد چگونه عمل کنیم؟ چقدر وقت لازم است؟ برای تقریر نویسی کتابی که کلاس نمیریم چه مقدماتی داره؟ و قسمت های تطبیق متن توضیحات منو باید حذف کنید، قاعدتا دیگه ندارید دیگه. ولی سیاه نویسیتون حساس تر میشه، چون باید خودتون دیگه همه چیو، یعنی شما نشانه های کمتری دارید از اونایی که متن دارن. استاد چگونه عمل کنیم؟ چقدر وقت لازم است؟ تو آدم ها مختلفه دوستان. بعضی بسیاری از سوالاتی که میپرسید یه کمیت از من میخواید، من نمیتونم کمیت بگم مثلا برای این چقدر وقت بذارم، برای اون چقدر وقت بذارم. این که معلوم نیست، این تو آدم ها مختلفه. سطح هوشیاری، تمرکز، سطح در واقع هوش، اینا مختلفه. بنابراین من نمیتونم الان زمان بگم که هر کی باید به اون اثر مطلوبش برسه. کم کم زمانشم کمتر میشه. استاد سیر تمرکز اصلی در پایه ها رو هم بی زحمت تکمیل بفرمایید لطفا. بحث خواندن کتاب رو هم بفرمایید که چگونه تقریر کنیم. صوت جلسه دوم سوم هم بی زحمت داخل گروه بگذارید، چون گوشه از مطالب به دلیل قطع وصل صوت درست فهمیده نشود. دوستان نسبت به صوت، راستش برادران مجموعه صدا به ما گفتن که ما این دوره رو خب چون مجموعه سایت صدا رو اگر برید ببینید، صدا 96.ir، در واقع دوره تغییر نویسی ما اولین دوره بود که مجموعه صدا برگزار کرده. ما متولی کارمون مجموعه صدا بود که زحمت کشیدن و برای همین اونها میخوان که صوتها تو سایت خودشون منتشر بشه. برای من اجازه این رو گرفتم که دوستانی که میخوان ثبت نام بکنن رو براشون بفرستیم، یعنی ثبت نام کردن.
پس پیش خودتون بمونه. خب من در واقع حالا به سوالات دوستان جواب میدم، حالا اینجا میمونم دیگه، حالا فعلا سوالات جواب میدیم، دوستانی که میخوان از اتاق برن دیگه میتونن برن.